رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. پلیسی دوشنبه یک راننده تاکسی را برای دغلی و از معیار بیش مبلغ راهگیر را پرسیدن از سیاح ایرانی بازداشت کرده است. در خبرنامه ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه گفته می شود که قیام الدین نعمتوف با سیاح ایرانی که برای تجلیل نوروز به دوشنبه آمده بود دغلانه مناسبت نموده مبلغ راهگیر زیاد طلب کرده است. نظری این راننده به اتهام پلیس معلوم نیست. در خبرنامه گفته می شود که نسبت به او چاره دخلدار اندیشیده می شود. در نواری که مقامات نشر کرده است، سیاح ایرانی از پلیس برای رسیدگی به ارزش تشکر کرده است. او گفته است در فرودگاه به او رقم پلیس سیاحی را دادند و وقتی این مشکل پیش آمد با آنها زنگ زد. با گفته سیاح، پلیس فوراً به ارزش رسیدگی کرده است. سال گذشته روادید میان ایران و تاجیکستان بیکار شد و صدها ایرانی امسال برای تجلیل جشن نوروز به تاجیکستان آمدند. در گذشته سیاحان خارجی بارها از صفت خدمت رسانی در تاجیکستان و دغلی کارمندان فرودگاه و ناظران را شکایت کرده بودند. چین گفته است که آمده است تا برای رعایت آتش‌بس در اوکراین به این کشور نیروی صلح‌خواه فرستد. نشریه ویلتام سونتگ نوشته است که دیپلمات‌های چین این پیشنهاد را به اتحاد اروپا کردند. با نوشته این نشریه، احتمال این تصمیم فشار علیه روسیه را سخت‌تر کند و این کشور به صلح راضی شود. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا برای صلح در اوکراین تلاش دارد و با کیف و مسکو برای رسیدن به آتش‌بس گفتگو می‌کند. برخی کشورهای اروپایی میگویند اگر میان دو کشور سازشنامه آتش بس امضا شود راضی هستند تا نیروهای پاسدار صلح را به اوکراین روان کنند. مقامات روسیه بارها گفتند که حضور نظامیان کشورهای عضو ناتو در اوکراین را قبول ندارند. در حمله روسیه در شب 23 مرد به کیف پایتخت اوکراین 3 نفر کشته و 10 تن زخمی شدند. از جمله کشته شده ها یک مرد با دختر 5 ساله اش بوده است که در منزل زیستشان جان باختند. مقامات روسیه بارها اعلام کرده است که به خانه ساکنان عادی حمله نمی کند. مقامات اوکراین می گویند روسیه همه روزه به خانه ساکنان عادی حمله می کند و اکثر قربانیان ساکنان غیر نظامی هستند. روسیه و اوکراین به مقامات آمریکا وعده دادند که به انشاءات نفتی و انرژی همدیگر حمله نمی کنند. در یک هفته اخیر مقامات هر دو کشور همدیگر را برعایت نکردن این وعده عیبدار کردند. در جنگ بیش از 3 ساله روسیه علیه اوکراین هزاران نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا وعده داده است که به این جنگ خاتمه می دهد، ولی هنوز نشانی از صلح دیدن نمی شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان گفته است که تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین تا کنون 1300 پیریخ را در کشور بخار و نابود کرده است که عاقبت آن مشکلات زیاد اکولوژی و بد شدنی نیکو احوالی مردم در آسیای مرکزی است. سراج الدین مهرالدین در این باره در یک نشست سازمان ملل درباره پیریخ‌ها و ذخیره‌های آب در جهان صحبت کرده است. وزارت امور خارجه روز 22 مرد با نشر یک بیانیه رسمی در وبسایتش گفت سراج الدین مهرالدین ضمن سخنرانی نقش کلیدی پیریخ‌ها را همچون منبع اساسی آب آشامیدنی برای میلیون‌ها نفر بخصوص در آسیای مرکزی قید کرده ابراز داشت که پیریخ‌های بزرگ تاجیکستان همچون برج آبی منطقه خدمت میکنند. منبع اساسی آب در تاجیکستان پیریخ‌ها هستند که 8% قلمرو کشور را تشکیل میکنند و مساحت عمومی شان 11146 کیلومتر مربع است. سرچشمه 60% ذخیره‌های آب آسیای مرکزی در حدود تاجیکستان است، ولی عین زمان میلیون‌ها نفر در کشور از دسترسی به آب پاک آشامیدنی محرومند و از منابع آب آلوده استفاده میبرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون باها دیر
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیریم
www.azadi.org
در تاجیکستان 53 زن و 147 مرد را از زندان‌های یاوان و نارک آزاد کردند. همراه آنها 23 نابالغ همراه کرده شده است. ریاست زندان های وزارت عدلیه نامی آنها را نگفت. معلوم نیست در میان آزاد شده ها شخصان نیز هستند که به قول نزدیکانشان با اتهام های ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شده اند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رهایی بیش از 200 نفر روز 21 مرد بر اساس فرمان صورت گرفت که روز پیش رئیس جمهور امضا کرد. مقامات آن را بخشش جزا نامیدند که تقریبا 900 کس را در بر میگیرد. آنهایی که جنایت میانه، وزنین یا مخصوصا وزنین کردند و در مؤسسه های اصلاحی ادای جزا میکنند. منصور جان عمروف، سرداری ریاست زندان های تاجیکستان، روز 21 مرد از صحبت با رادیوی آزادی گفت روی خط را کمیسه حکومتی ترتیب داده است و آن را به زودی دسترس و نشر میکنند. روی خط در دست حکومت است. در آنجا زنها بسیارند. یک قسمش امروز برآمد. مخصوصا آنهایی که در مؤسسه های اصلاحی کودک دارند. عوف خوب است. من جانبدار عوف و بخشش گناه هستم، افزود او. عمرو در مورد احتمال رهایی بعضی از خبرنگاران و فعالان و سیاستمداران زندانی پاسخ نداد و بهتر دانست منتظر نشر روی خط بمانیم. تا ماه ینوری سال 2024 در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 13500 نفر ثبت شده است. آمار نو فعلا دسترس نیست. مخالفان حکومت در بیرون از کشور و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی همواره مقامات تاجیکستان را برای زندانی کردن تعداد زیادی آدمان و آن هم به سال‌های طولانی تنقید می‌کنند. وزارت کارهای خارجی آمریکا در ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانی ها را در محبس های تاجیکستان مشکلی جدی نامیده بود. در تاجیکستان 19 بازداشتگاه و زندان موجود است. در آشوب ها در زندان های خوجند و وحدت که سال های 2018 و 2019 رخ داد بیش از 50 نفر کشته شدند. مقامات گفتند که آشوب کاری دست افرادگرایان اسلامی بود، اما حامیان حقوق بدرفتاری با محبوسان از جمله تمجوی را نیز از عامل های احتمالی انگیزه اسیان محبوسان نام بردند.
تجلیل جشن نوروز امسال در تاجیکستان نظر به سالهای پیشین تفاوت دارد. در پی بیکار شدن نظام روادید میان تاجیکستان و ایران در سال گذشته که به آمد و رفت ساکنان دو کشور مساعدت کرده است، سیاحان ایرانی در تجلیل نوروز امسال در تاجیکستان زیاد به نظر می رسند. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. جشن نوروز امسال به ماه رمضان راست آمد، ولی باز هم خیابانهای دوشنبه پر از مردم و مهمانان بودند. میژگان با همسرش ایرج برای تماشای تنتنه‌های نوروزی از ایران به تاجیکستان آمده است. او روز 21 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت از این سفر خود پشیمان نیست.
واقعا جشن باشکوه، این جشن باستانی مشترک بین ایران و تاجیکستان، و واقعا خوشحالیم از اینکه این تجربه قشنگ رو اینجا به دست آوردیم. واقعا خوش گذشت، عالی بود. البته انتظارمون بیشتر از این بود، ولی با ماه رمضان چون مصادف شده یه مقدار مراسم شادش کمتر برگزار شده، ولی با این حال باز خیلی عالی بود.
فاطمه که از شهر کرمان ایران برای تماشای تجلیل نوروز به دوشنبه آمده است، روز 21 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت جشن نوروز در تاجیکستان از کشور او کمی فرق دارد.
چیزی که از قبل دیدم اینجا خیلی با رقص و آواز و شادی این جشن برگزار میشه و خیلی دوست داشتم بیام از نزدیک اینو ببینم.
تجلیل رسمی جشن نوروز در شهر دوشنبه ساعت 4 صبح بر وقت امروز 21 مارس با افروختن گلخان آغاز شد. با این مناسبت در باغ غلپه شهر دوشنبه مردم زیاد هم جمع آمدند. نوروز یکی از جشن‌های اساسی در تاجیکستان بوده، به مناسبت آن 4 روز استراحت رسمی اعلان شده است. روزهای رسمی استراحت در نوروز 21، 22، 23 و 24 مارس می باشند. از بس که 22، 23 مارس به شنبه و یک شنبه راست می آیند، روزهای 25 و 26 مارس نیز ساکنان استراحت خواهد کرد. نوروز جمهوریوی در تاجیکستان همساله در یکی از شهر و ناحیه‌ها با حضور مقامداران بلندپایه برگزار می شود. امسال جشن اساسی نوروز در شهرهای خوجند و اسفراب برگزار خواهند شد. قرار است این بیگاه در میدان استقلال پایتخت نیز بخشیده به جشن نوروز برنامه کنسرتی با موشکپرانی برگزار شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
قراری افزایش نرخ برق در تاجیکستان ساکنان از جمله آنهایی را که در دهات از بی‌برقی اذیت می‌کشند نگران کرده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. بهلول رچوشوف ساکن نویه روشان از عمره آنهایست که خبری بلوروی نرخ برق او را بیشتر نگران کرده است. او حالا در دوشنبه در خانه فرزندش مهمون است و در محل زیستش در روشان تامین برق به اهالی با محدودیت بوده است. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
وقتی که برق نرخش بالا می بردارن، باید که همون صفتش و وچهش هم باید لغزای چی کنن؟ برق فرا بود برق تامین کنه مردم.
بر اساس قرار حکومت تاجیکستان، ساکنان از 1 اپریل برای هر کیلووات ساعت برق بیشتر از 35 درم خواهند سپرد. در حال حاضر این رقم به نزدیکی 31 درم برابر است. نمایان قوت و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خاک خیلی بدم در کار نیست. قیمت 35 درم. اخه آدم شرایط داره نداره. مشکلی چی به مشکل نیست. آدم ها سیر فرزندن، یا خلش دارن یا خلش ندارن.
طبق نرخ‌نامه نو، ارزش 1 کیلووات ساعت برق از 1 اپریل برای کارخانه های کارکرد نرخ پخته بیشتر از 40 درم، لیسه و گیمنازیه های خصوصی بیشتر از 60 درم و کارخانه های استحصالی نزدیک 81 درم تعیین شده است. این در حالی است که کارخانه های تالکو، آزاد و کمبینات متالورژی تاجیکستان نیروی برق را ارزان تر می گیرند. برای هر کیلووات ساعت نیروی برق تالکو یا شرکت آلومینی تاجیک بیشتر از 20 درم، آزاد 35 درم و کمبینات متالورژی تاجیکستان از 1 می تا 30 سپتامبر نزدیک 15 درم و از 1 اکتبر تا 30 اپریل قریب 81 درم پرداخت میکنند. کارشناس میرحسین نظریف 19 مرد در صحبت به رادیو آزادی گفت نرخ‌گذاری با چنین شیوه بر ضرر مردم است.
در ترکستان یکی همین کارخانه کلانترین مواد آلومینی است که وای قریب 60-70% برخی که استفاده بشود استفاده میکند و بگذارید که وقتی که مثلا نخواد برای کارمخان کارخانه ها بیشترم باشد برای احوال 35 خودی که احوالی ترکستان معلوم است زندگی احوالی قریب 60-70% ترکستان معلوم است که زندگانی چند نوع خوب دارم برای همین گوه میکنم که این بلابادی نرخ بر زیان مردم است.
شرکت برق تاجیک سببی بالا بردن نرخ برق را شرح نداد. در شبکه‌های تقسیمات برق وعده دادند که این موضوع را بعداً شرح می‌دهند. قراری افزایش نرخ نیروی برق در حال صادر شده است که از تیرماه گذشته تا حالا مردم با محدودیت برق می‌گیرند. برخلاف وعده مسئولان وزارت انرژی که گفته بودند با مساعد شدن وضع باد و هوا دسترسی به برق بهتر خواهد شد. طبق اطلاع رسمی در سال 2024 در کشور بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید شده است، 3% زیادتر نسبت به سال پیش. طلبات سالانه تاجیکستان در عموم 19 میلیارد کیلووات ساعت گفته می شود. کشور در سال 2024 با بیش از 906 میلیون سومانی به خارج برق صادر کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی پایتخت بیش از 20 ساکنی بازداشت شده محله درواز دوشنبه را که از غلامی هستند 2 ماه به حبس گرفته است. یزگلام جماعت در ناحیه ونج است، ولی بعضی از زادگانش در پایتخت و گوشه‌های دیگری تاجیکستان کار و زندگی میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. پیوندان بعضی از بازداشت‌شده ها گفتند که کمیته دولتی امنیت ملی این افراد را به زرخریدی و تندگرایی گمان زد می‌داند، ولی خودشون از تفصیلات پرونده خبر ندارند. مقامات هم یگان شرح نمی‌دهند. خویشاوند یکی از گمانزدها روز 20 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت مادران چندی از آنها با فرزندانشون در بازداشتگاه ملاقات کرده در چهرهشان افسردگی و آثار شکنجه را دیدند. مادران پرسیدند که آنها چی گناه کردند و به چی عیبدار می شوند. کوتاه پاسخ دادند که گناهکاریم و دیگر حرفی نزدند. افزود همصحبت ما که نخواست نامش فاش شود و افزود بازداشته‌ها وکیل مدافع دولتی دارند. مقامات امنیتی روز 9 مرد زیاده از 20 ساکن محله درواز پایتخت را دستگیر کرده دیرتر تنها یک نفری آنها را رها نمودند. خبر بازداشت گروهی روز 12 مرد رسانه ای شد، ولی از آن وقت تا حالا هیچ نهاد قضیه را شرح نداده است. باری اول نیست که از غلامی ها به طور گروهی بازداشت و زندانی می شوند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه دکبر سال 2024 31 نفر را از جماعت از غلام ناحیه ونج از 2 تا 23 سال به حبس محکوم کرد. 27 نفری آنها در ناحیه ونج دستگیر شده، 4 تن دیگر را از خارج آوردند. عبدالرحمن علمشازاده، معاون اولی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، قبلاً گفته بود که همه آنها به عضویت در گروه انصارالله متهم هستند. انصارالله یا جماعت انصارالله که طبق قرار دادگاه عالی تاجیکستان تروریستی و فعالیتش ممنوع است، در حدود افغانستان فعال است و گفته می شود اکثر پیروانش تاجیکان هستند. جماعت یزگلام ناحیه ونج در سرحد با افغانستان جایگیر است. ساکنانش میگن این منطقه دور افتاده بوده، باشندگان کار و زندگی خوب ندارند و یگانه راه حل دشوار بهتر کردن شرایط زندگی مردم در این گوشه ولایت مختار کوهستان بدخشان است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
هر 2 ساعت در افغانستان یک زن هنگام تولد کودک جان می‌دهد. در این باره گزارش من خیرمون به قضا دادم. نشان دهنده های مرگ و میری زنان در افغانستان به هنگام زایمان یکی از بلندترین در جهان می باشد. در عهد طالبان وضع باز هم بدتر شده است. آمار سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان از هر 100 هزار تولد 638 حالت مرگ زن ها روی می دهد، ولی آمار واقعی می تواند دیگر باشد، چون در بسیار حالت ها این گونه موارد ها به قید و ثبت می مانند. سازمان ملل متحد می گوید یک سبب اساسی بالا بودن آمار مرگ و میر در کمبود متخصصان در نزد زن تولد کننده و هم وضع بدین نظام بهداشتی افغانستان می باشد. سال 2000 در دوره اول حکمرانی طالبان در افغانستان به هر 100 هزار تولد در این کشور 1346 حادثه مرگ زنان رست می آمد. سال 2020 این آمار دو برابر کم شده 629 حالت را تشکیل داد. یک سببش در یاری های فراوان جامعه بین المللی به افغانستان بود، ولی بعد سال 2021 سری قدرت برگشتن طالبان و از دوباره بد شد. نظام بهداشت عمومی در افغانستان دوام 20 سال اساساً با یاری خارجی کار میکرد، ولی بعد آمدن طالبان یاری های بیرونه به این کشور یک بار محدود شد. برخی سازمان های یاری رسان همانو در افغانستان به کار خود ادامه میدهند، ولی شمار آنها ناچیز میماند. ماه ینور حکومت ایالات متحده آمریکا به وضع به این هم رقتباری بشری افغانستان ضربه سختر زد و همه یاری های بشر دوستانه را به این کشور موقتاً باز داشت. سازمان ملل متحد حساب کرده است که با سبب نبودی یاری ها از آمریکا در سالهای 2025-2028 احتمال تا 1200 حالت افزودن حادثه های مرگ و میری زنان وجود دارد. با اضافه این، منع تحصیل و کار زنان امکانیت کار آنها را به ویژه در ساحه طب و بهداشت از بین برده است. مثلا ماه دکبر طالبان حکمران در افغانستان به زنها تحصیل در رشته طب را هم منع کردند، در حالی که اینجا آنها می توانند کسبی دایه، همشیره، دختری دندان یا کار در آزمایشگاه های طبی را یاد گیرند. توم فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اید به مسئله های گومانیتری و یاری های استروری گفت این مانعه ها بیش از 36 هزار دایه و 2800 همشیره را از کار بیکار نمود. یک دایه از کابل که به شرط افشا نشدن نامش با بخش افغانی رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت طالبان مثل که چنین مشکل ندارد، اصلا پروای سلامتی زن را ندارند. این زن بیش از 20 سال در یک بیمارخانه دولتی کابل کار کرده است. او میگوید حالا یک مشکل زنان نبود معلومات درباره سلامتی زنی حامله میباشد. به قول او سبب بالا بودن میزان مرگ و میری زنان به هنگام تولد در افغانستان نه تنها در کمبود بیمارخانه یا زایشگاه می باشد. او گفت زنی منتظر تولد فرزند باید پیوسته زیر نظارت طبی باشد و بخصوص در ماه های اول سری وقت از معاینه طبی گذرد. ولی در افغانستان در بسیار حالت ها حتی در شهرهای کلان زنها هنگام تولد باری اول به بیمارخانه مراجعه می کنند، گفت این کارمند سابق طب.
در تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خنده دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خنده دشمن گریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، چشمان تو آجان شیرین، بهتر از عوضه رزبان بودم، در تنم کرتای چیتی قلمی، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در دلم عشق علم سوزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در لبم خندگی دشمن گیریان، در سرم هدیه نوروزی تو بود، در سرم هدیه نوروزی تو بود.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پر را در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه داره در زیر این برنامه در شرح بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح، فصل دوم. زادروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زادروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا، آیا در کابینت های بر هوا یا روی کورپچه های گرد دسترخوان، آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرادم یا روستای دور افتاده، آیا از یار یا اغیار یا هر دو، در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خون رنگ این امر داده، هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت، عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد.
سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. گر سوخت مردم غفره، اصلا ندارم منگله، وای از حکومت سوخت دل، دل از حکومت پرگله.
و از رقیبان بازار صابر، دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفتشنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت های سیاسی آخری سالهای 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود.
تصفی جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود، هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نزاع سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود.
این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت، تاریخ شناس تاجیک، تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود.
با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در حیات شورای بود با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود جنگ شهروندی شدت گرفت.
اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا میتوان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق دو ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوتی زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان محمد علی حیید این طور میگوید:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سنار در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
این عقیده را شخص تصدیق میکند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از دو سال رویداد بهمن ماه به نشر مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی میافکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیتی دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند، چون که به ما معلوم است واقعه های تفلیس، واقعه های ینوری سال 1990 شهر باکو، واقعه های ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات های مخصوص نامبرونه که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود.
یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راه نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد.
بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید.
کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه، ترکیبش تا حالا نامعلوم، در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی های بازمانده زمین لرزه سپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعدن گفت نقشه دادن منزل به ارمنی ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمده اند، در حالی برآمده اند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت.
Я не понимаю по их мнению.
Ну что они вот требуют, что они хотят?
در حالی که شاهدان زیاد می گفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت می گفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آسیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آوردند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفری دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رای خود گشتند. به عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر حیویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از رهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود.
بهانه اساسی این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام می‌خوردند در نزد خلق. حال اراتور نیستند، در بین خلق برآمده، آنها را حبس کرده که عموما صحبت کرده، فکری خلق را گرفتنشون نسبتاً کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتم که من این بیدادگری‌ها، من شکستن تریزی در، من سوزاندن مگزین ها، این اغواگران، آنها بیشتر همون ایواگران دوزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده، آنها در دیگر جای عواب سر داده دیگر کارهای کرده.
پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی، دادستان جوان سفرعلی کنجاییف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت:
با عقیده من این چیزها البته یک گریشه معینی داشتند، یک شخصانی تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقشه گرفته داشتند و شخصانی اجرا کننده داشتند.
جناب کنجاییف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار میکرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره میکرد. ولی محمد علی حیید میگفت سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود، و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی.
یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیسیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی‌ها آمدن ما را سرکوب کردند.
محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کرده اند.
یک دشاره کتای دیگر، دیگر کور دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کور تجاوز میکند، چهارم یکون چیزی او باشه میکند، همون را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوس های بیرون هم بسیار استفاده بردن، بعد احمقی سستی تاجیک ها را استفاده بردن.
و جناب کنجاییف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستند از این یافته ها استفاده درست کنند.
فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست اون گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود:
همون کمیسیه که با رهبری کنجاییف تشکیل شده بود، همون کمیسیه کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشد، 50/50 هست. اونجا ایبی محکمه هم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنند. پراندن آدم ها، مردن روی خط آدم ها همش بود.
و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار میشنویم.
تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همه کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و صفحه آخرش خوندن، دیگه چیزی نخوندن.
نگاهی بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقتی تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه ها و فصلها و بخشها می سازند، به شباهت های سپیرال تاریخ کم دقت می دهند. مثلا با آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روسهای شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بلشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نوی شوروی بیرون نماند. این خونریزی ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر قزاق سلطان اکیمبکوف می نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود و طور معلوم نزاهای مانند بهمن ماه اساسا در همین گونه منطقه های استراتژی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپه آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه های مولدوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف های نوی ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند امریکایی ایرج بشیری میگوید.
به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودن برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشن فکران هستن که طبقه مخصوص به خود بودن. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودن که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتن و خود را از این اجتماع کنار کشیدن و به جاهای دوردست رفتن و در اونجا البته مدارس خودشون رو همانطوری که بود برقرار کردن به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود.
بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمالی کشور بودند، سبب رشد نابرابری منطقه ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت اینستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رندا سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف ها را به میان آورد.
In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula.
به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم ستاتوس کوای کوهنه و حالت کوهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه با مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراسی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می شماریدند.
ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سببهای جنگ را یک چندگانه واحد می نامد و می گوید
من فکر می کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخوان بیشتر آزادی. سبب دوم ملیتگرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یکجا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد زید کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غارم چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مخور زمان.
پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانوا در رساله ای که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهرا یک پارچه تاجیک در عمق تفریقه های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند.
По сравнению с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно
Да слава Богу, куматхои дигари осёй марказе раҳбарати кишвари мо заъф нишон дод ва натавонист ҳокимиятро нигоҳ дорад. Ва метавонид ки дар Тоҷикистон он вақт як холигоҳи қудрат пайдо шуд. Ин вакуум рақобатҳоро тезу тунд кард, аммо ин ягона сабаб набуд. Мушкилоти иҷтимоӣ, рақобатҳои минтақавӣ ва ҳатто сабабҳои таърихӣ ба монанди аз Тоҷикистон بیرون موندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند.
مایکل دویل از دانشگاه کولومبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح‌آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به سه علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یاد بودی رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می بینیم که در تاجیکستان هر سه عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف رئیس جبهه خلقی تاجیکستان مرد با سابقه 23 ساله محبس و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند.
ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام. برادران، یک هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصان زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهم ساختن؟ اگر بیاد داشته باشید رفیق دوستوف انا همیز شتگین، شما در میدان آزادی از دوتا کارسپاندنت از ایران گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن در میدان کاسیتشون را گرفته آورده با همراهی پریزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین دو ولایت، ولایت لینوباد و ولایت کولوب، اینا از سن 3 سالگی در خون اینا اراره شدگی از بی کمونیست ها هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم.
سنگک سفروف اعلامیه های مطبوعاتی حاج اکبر توراجان‌زاده را که می گفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این توراجان‌زاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلاف نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبهش این طور گفته بود.
آشکارا اعلان میکنیم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط و فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% همه مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم، اگر طبیعت مردم خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بی‌نیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح، در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی کرد، می گفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است.
ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت های مسلمانی نقطه های گرم هستند در دنیا، و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند، و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختند. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جای همین مصیبت هایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم.
سابق رهبری اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفتشونید صلح حاج اکبر تورجانزاده می گوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرف ها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواست های خود را داشتند.
از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودند. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم های حجتی همون زمانه رو بینن، همه بیرقی سرخ داشتن، میگفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شده بودن، این همونهایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن، میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینی شون در سرشون همین هواها بود.
و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟
دو متو قضی همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیدی همدیگری دشمنی.
بعضی ها فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود، و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگاری آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردین، و دیگر دوستان ما در ناخونک در اینجا خدمت کردین.
نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کسا گپش به گوش کرده، همین تک میگون که روسا فناتیک بوده. من همین یک کس گپ زند همون روحش کتی میرن. من همین بسوادی، من همین نخوندگی یک وای که همین روح به میرنده. همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند، اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونو میرن اپشتی همون آدم.
یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بنبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن، و خصوصا تاجیکستان در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب های سیاسی بودند که همه اون حزب ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رسان.
نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان، شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک ها به عنوان طرف های تاجیک یک اندازه احتیاط کارانه بودند. می گفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل تر. سانیان خرابی های زیاد جنگ یک جا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دست نارس کرده بود، و قدرت های بیرونه تنها در حال این صلح را خلل‌دار نخواهند کرد که استاتوس کوو به منفعتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش های رسمی و غیر رسمی آغاز گفتگو شنید، از نهضت تا اتحاد، نخستین ملاقات روبرو.
مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم، بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم.